صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
سلام بر شما، سرخط خبرها. نشست بررسی وضعیت بازار و مهار تبعات اقتصادی جنگ با حضور رئیس جمهور و اصناف. آقای پزشکیان: با هم افزایی دولت و اصناف باید با اخلال در بازار و احتکار مقابله کرد. کاهش تولید نفت در جهان. تولید نفت اوپک به پایین ترین رقم در 36 سال اخیر رسید.
در حال حاضر 10 تا 12 میلیون بشکه نفت در روز به خاطر بسته ماندن تنگی هرمز بلوکه شده.
گام‌های جدید محققان ایرانی در استفاده از فناوری هسته‌ای، از حذف سلول‌های سرطانی با یوددرمانی و رادیوداروها تا درمان انواع زخم‌های مزمن و دیابتی با فناوری پلاسما.
اگر یوددرمانی نبود واقعا شاید خیلی وضع وخیم میشه، ولی خیلی دارم زندگی رو میکنم.
تنها چیزی که میتونیم ریشه‌کن کنیم ریشه سرطانو استفاده از یود رادیواکتیو.
آمادگی برای تأمین برق صنایع آسیب دیده جنگ تحمیلی سوم، بهینه‌سازی مصرف و جابجایی بار در دستور کار وزارت نیرو.
ما الان برای پتروشیمی ها، برای فولادی ها، برای صنایعی که از این محل آسیب دیدن آمادگی داریم که تا نیازشون تأمین کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روز شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، بینندگان گرامی شبکه یک، شبکه خبر و همینطور شبکه رادیویی خبر که روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز صدای ما رو میشنوند. در خدمت شما هستیم با مشروع خبرهای ساعت 14. رئیس جمهور با حضور سرزده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست نمایندگان اصناف و بازاریان کشور آخرین وضع بازار، اتخاذ راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای کنترل تورم، مقابله با گرانی و جلوگیری از احتکار را بررسی کرد. آقای پزشکیان: آرامش و ثبات نسبی حاکم بر بازار کشور را حاصل همکاری، همراهی و مجاهدت اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی دانست و گفت تقویت انسجام، اعتماد و همدلی در همه سطوح کشور ضروری است.
مشخص کنید چه باید کرد، چه مقدار باید تولید کرد، با چه کیفیتی باید تولید کرد، چگونه باید پخش کرد، ما چیکار باید بکنیم از نظر مقررات و قوانین برای شما. اگر بتونیم هر کاری بکنیم که صادرات رو افزایش بدیم با شما و وابستگیمون رو از نفت و از این چیزا قطع بکنیم، امید به اصطلاح امید اونا رو به ناامیدی تبدیل میکنیم.
آقای پزشکیان با دعوت از اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی برای مشارکت مستقیم در حل مسائل کشور گفت دولت آمادگی دارد بخشی از اختیارات اجرایی و مدیریتی را به اصناف، تشکل‌ها و مجموعه‌های مردمی واگذار کند، مشروط بر آنکه اصل مسئولیت پذیری، کارآمدی و پاسخگویی در فرایند عملکردها حاکم باشد. رئیس جمهور همچنین از جلسه 2.5 ساعته خودش با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت:
ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک 2 ساعت، 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
رئیس قوه قضاییه گفت یکی از برکات و عنایات پروردگار در مقطع اخیر انسجام و وحدت ملی بیش از حد تصور در سراسر ایران اسلامی است و همه باید از این اتحاد مقدس پاسداری و صیانت کنیم. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای از مسئولان قضایی و نیروهای خدوم و دغدغه‌مند خواست برای هدایت و ارشاد افرادی که از روی غفلت و یا جهل در صدد مخدوش کردن وحدت ملی هستند اقدام کنند.
خناسانی هستن، بعضی وقتا جهالی هستن که اینا اون خناسان از روی عمد به عنوان پیاده نظام دشمن به کارایی رو میکنن. یه افرادی هستن جاهل هستن، یه افرادی هستن که غافل هستند، توجه نمیکنن اون توی اینا رو تا اونجایی که میشه با واسطه با بی واسطه تذکر بدید، هشدار بدید، اگه یک جرم رو دعوت بکنید، اگه یک جرم شد احضار بکنید، اگر واقعا مرتکب جرم میشن که این وحدت رو دارن به هم میزنن، این انسجام رو دارن به هم میزنن، آب به آسیا به دشمن میریزن، از کنارش نگذارید.
رئیس دستگاه قضا بر ورود افراد اثرگذار، علما، زعما و بزرگان در هدایت و تذکر به افراد جاهل و فریب خورده و یا عامد در همراهی با دشمن تاکید کرد.
میگم که همه رو پرونده کیفری تشکیل بدیم و الا و الا بود حکم قضایی بدیم، نه، با مثلا فرض کن از باب مثال با امام جمعه برید صحبت کنید، آقا اینا شما کمک بکنید، شورای تبلیغات دارید با شورای تبلیغات صحبت کنید، مسجدتون نماز جماعت دارید پیش نمازشون با صحبت کنید، بسیج اینا باشون صحبت کنید، خودتون باشون صحبت کنید، بعض از افرادشون دعوت بکنید. خب بله، اگر احیانا به این تذکرات به این جزام هشدار ندادن، خب لازم هست حتما پرونده قضایی هم تشکیل بدن.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از ارائه تسهیلات ویژه به بنگاه‌های اقتصادی که در جنگ آسیب دیدند خبر داد. آقای مدنی‌زاده افزود برای بنگاه‌هایی که در شرایط کنونی تعدیل نیرو نداشته باشند نیز معافیت‌های مالیاتی و سرمایه در گردش در نظر گرفته می‌شود.
تسهیلات در واقع سرمایه گذاری برای بنگاه‌های خسارت دیده هستش، خسارت مستقیم دیده هست، اعتبارات مالیاتی برای مجموعه‌هایی که بیان سرمایه گذاری بکنن و این بنگاه‌ها رو بازسازی بکنن، براشون اعتبارات مالیاتی دیده شده به عنوان پکیج دوم. پکیج سوم بحث در واقع کاهش مالیات و همچنین تمدید و یا تعویق مالیات و بیمه تامین اجتماعی هست برای این بنگاه‌هایی که دچار خسارت مستقیم شدن.
وزیر نیرو گفت تأمین برق صنایع آسیب دیده در جنگ تحمیلی یکی از اولویت‌های جدی این وزارتخانه است. آقای علی آبادی اولویت بندی بهینه‌سازی مصرف و جابجایی بار از بخش‌های دیگر را از برنامه‌های وزارت نیرو برای تأمین برق پایدار صنایع عنوان کرد.
ما الان برای پتروشیمی‌ها، برای فولادی‌ها، برای صنایعی که از این محل آسیب دیدن و خودشون خود تأمین بودن یا بخشی از نیازشون رو تأمین میکردن یا حتی نه با ما قرارداد داشتن به ما برق میدادن و بعد مثلا مجددا خودشون از ما برق میخریدن که الگوی متفاوت هست، بهشون اعلام کردیم که فعلا آمادگی داریم که تا نیازشون رو تأمین کنیم.
معاون علمی رئیس جمهور از حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه هوش مصنوعی خبر داد. آقای افشین گفت برای ارتقای سطح تولیدی و تحقیقاتی شرکت‌های دانش‌بنیان بودجه‌هایی با حمایت مجلس در نظر گرفته شده که به زودی به واحدها ابلاغ می‌شود.
ماده 99 قانون برنامه تو 5 حوزه ما اولویت اعلام کردیم: حوزه‌های هوش مصنوعی، حوزه کوانتوم، حوزه زیست فناوری، حوزه علوم بازشناسی و میکروالکترونیک و کرایوجنیک که در واقع کوانتوم و کرایوجنیک با هم قرار میگیره. این حوزه حوزه‌های اولویت دارمون هست، یعنی هدایتگری میکنیم که تو این حوزه ها ما دولت در واقع سرمایه‌گذاری بیشتری میکنیم، برای همین شرکت‌ها رو به این سمت سوق میدیم. تو حوزه‌های پایین اکوسیستمی و قسمتی که در واقع داریم افراد استارتاپ‌ها رو تشکیل میدن، در اونجا دیدگاهمون دیدگاه آزاد و باز هست و بیشتر حمایتمون حمایت‌های زیرساختیه که کمک می‌کنیم به مراکز رشد، پارک‌های علمی فناوری، برای اینکه افراد تو هر حوزه‌ای که علاقه‌مند هستن بتونن خودشون رو در واقع بازیابی کنند و خودشون رو در واقع ارتقا بدنشون.
از حذف سلول‌های سرطانی با یود درمانی و رادیوداروها تا درمان انواع زخم‌های مزمن و دیابتی با فناوری پلاسما. اینها بخشی از کاربردهای فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است که امید تازه‌ای برای بیماران و بهبود کیفیت زندگی آنها ایجاد کرده.
دانش ایرانی از دیرباز شفای زخم‌ها بوده، از گیاهان دارویی تا همین رادیو داروها که با دانش ایرانی عامل شفای بیماران است.
چند ساله که درگیرم با این، اگر یود درمانی نبود واقعا شاید خیلی اوضاع وخیم میشه، ولی خیلی دارم زندگی رو میکنم.
یود درمانی امروز یک روش درمانی مؤثر است که حاصل بومیسازی دانش هسته‌ای در کشور است.
یکی از مهمترین جاهایی که ازش استفاده میکنیم بعد از اینکه یه بیمار مبتلا به سرطان شد و جراحی شد، تنها چیزی که میتونیم ریشه‌کن کنیم اون ریشه سرطانو استفاده از یود رادیواکتیو.
آری، دانش ایرانی برای حفظ سلامت ملی در جریان است.
عفونت داشته، تو قطع شدن بوده. دکتر گفتم با قطعش کنیم.
شروع می‌کنیم به درمان زخم‌های کرونیک.
ایستادگی ایران بر استفاده صلح‌آمیز از دانش هسته‌ای برای این است که سلامتی اولین ستون اقتدار یک ملت است. مثل این بیمار که پس از 20 جلسه با درمان شتاب دهنده خطی تومور مغزیش از بین رفته.
دست و پام نمی‌تونستم حرکت بدم.
برای راه رفتن حتی احتیاج به کمک همراه داشتن.
همیشه دعاگوشون هستم. خدا رو هزار بار شکر می‌کنم به خاطر وجودش.
همین مقاومت است که ایران را با همه تحریم‌ها و دشمنی‌ها جزء کشورهای معدودی در جهان کرده که فناوری تولید بیش از 70 نوع رادیودارو را در اختیار دارد که علاوه بر پوشش 30 نوع سرطان در تشخیص بیماری‌های قلبی و عروقی نیز مؤثر است.
اگر این داروها نبودن که خب مشکلات زیاد بود و همه کار نمی‌تونستن مردم بکنن.
بنابر آمارها زندگی بیش از 1 میلیون نفر در کشور گره خورده به تولید رادیو داروها.
آقای 81 ساله‌ای بودند که مورد کانسر پروستات مقاوم به درمان متاستاتیک بودند. تقریبا تمام استخوان‌های بیمار درگیر هست. بعد از 6 سیکل درمان، اسکن بعد از درمانشون، خودشون میتونستن راه برن.
امروز دانش ایرانی دیگر جهانی است.
توی کارآزمایی بالینی با کشورهایی مثل آلمان و آمریکا رقابت می‌کنیم و نتایج خوبی هم کسب کردیم.
امروز رادیو داروها دیگر فقط یک فناوری پزشکی نیستند، نماد پیوند دانش بومی، سلامت ملی و استقلال علمی هستند. محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در نشستی مشترک راهکارهای تسهیل تخلیه و ترخیص کالا از بنادر و مرزها را بررسی کردند. قرار است پیشنهادهای اجرایی مرتبط با حمل و تأمین کالاهای اساسی پس از جمع‌بندی کارشناسی در قالب گزارشی به رئیس جمهور ارائه شود. در همین زمینه کمیته و ستاد مشترکی برای برنامه ریزی در زمینه تسهیل واردات و صادرات کالاهای اساسی تشکیل شده است. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه رفتارهای آمریکا مسیر دیپلماسی را به سمت تهدید، فشار و تحریم منحرف کرده گفت هر گونه مذاکره مؤثر مستلزم پایان جنگ و ارائه تضمین برای عدم تکرار اقدامات خصمانه است. آقای پزشکیان با یادآوری بدعهدی‌های آمریکا و نیز رفتار اروپایی‌ها در موضوع اسنپ‌بک تصریح کرد زیاده‌خواهی‌ها، اظهارات تهدیدآمیز و عدم پایبندی به چارچوب‌های ضروری از سوی آمریکا روند دیپلماسی را با پیچیدگی‌های مضاعف مواجه کرده است. رئیس جمهور با اشاره به شکل‌گیری مجدد گفتگوها با میانجیگری طرف پاکستانی گفت اثر بخشی مذاکرات منوط به پایان جنگ و ارائه تضمین‌های لازم برای عدم تکرار اقدامات خصمانه است و در صورت پایبندی طرف آمریکایی به چارچوب‌ها جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد مسیر دیپلماسی را ادامه دهد. آقای پزشکیان همچنین با انتقاد از نقض آتش‌بس رژیم صهیونیستی در لبنان و سکوت جامعه جهانی به جنایت‌های این رژیم تأکید کرد اقدام مقاومت اسلامی لبنان در چنین شرایطی در چارچوب دفاع از کشور و مردم خود محسوب می‌شود. در این گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حمایت پاریس از چارچوب آتش‌بس و ضرورت بازگشایی تنگه هرمز از طریق راهکارهای دیپلماتیک را مورد تأکید قرار داد و اذعان کرد که اقداماتی نظیر محاصره دریایی آمریکا و حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از مصادیق نقض آتش بس محسوب می شود. سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی خطاب به کشتی‌های تجاری حاضر در تنگه هرمز و آب‌های منطقه آمادگی کامل بندرهای کشور برای ارائه خدمات عمومی دریایی را اعلام کرد. بر اساس این پیام کشتی‌های در حال تردد در آب‌های منطقه می‌توانند در صورت نیاز از خدماتی نظیر تأمین آذوقه، سوخت، خدمات بهداشتی و پزشکی و همچنین اقلام مجاز مورد نیاز تعمیراتی بهره‌مند شوند. سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد این اقدام در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ایمنی دریانوردی انجام می‌شود. نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدیریت تنگه هرمز را با اقتدار در اختیار دارد و هیچ شناوری بدون اجازه سپاه نمیتواند از این تنگه عبور کند. همراه میشیم با خبرنگار صدا و سیما مستقر در تنگه هرمز، آقای حسنی. سلام بر شما. خواهش میکنم از آخرین تحولات تنگه هرمز و اقتدار نیروهای مسلح کشورمون در اداره این تنگه برای ما بگید.
به نام خدا، درود بر شما همکار محترم و درود بر همه ایرانیان. من از ساحل جنوبی جزیره قشم و از شمال تنگه هرمز با شما صحبت میکنم. پشت سر من ملاحظه میفرمایید پهنه آبی و تهی از شناورها، اما در مقابل دیگر و در میانه جزیره قشم تا ساحل بندر عباس و در بندرگاه و در جایی که شناورها حضور دارند، همگی منتظر اجازه ایران و نیروی دریایی سپاه برای عبور از تنگه هرمز هستند. در واقع نیروی دریایی سپاه گذرگاه و در واقع دو گذرگاه برای تردد شناورها در تنگه هرمز تعیین کرده. گذرگاه ورودی در جنوب جزیره هرمز و همچنین گذرگاه دوم و خروجی در جنوب جزیره لارک و جزیره قشم. روز گذشته همکارم جناب آقای اجدایی از گذرگاه ورودی با شما صحبت کردند و من هم اکنون در گذرگاه خروجی هستم و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید تردد کشتی‌ها در پشت سر من دیده نمی‌شه. روز گذشته و با عقب نشینی رئیس جمهور آمریکا در اجرای طرحی با عنوان برای عبور از تنگه هرمز، همگان متوجه شدند که تنها قانونی که باید در این منطقه و تنگه هرمز اجرا بشه در تنگه هرمز است. در همین راستا فرماندهی نیروی دریایی سپاه هم اعلام کرد که با پایان تهدید متجاوزان و با رویه‌های جدید عبور و مرور پایدار کشتی‌ها در تنگه هرمز مهیا شد و از همه کاپیتان‌های کشتی‌ها و مالکان کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان
گفتگو کردیم با آقای امین حسنی، خبرنگار صدا و سیما مستقر در تنگه هرمز، و ایشون در خصوص آخرین تحولات تنگه با ما صحبت کردن. اما در لحظات پایانی گفتگومون با ایشون ارتباط ما دچار ناپایداری شد، ولی خب به هر حال ایشون حال هوای تنگه هرمز رو با ما در میون گذاشتن. خیلی از ایشون متشکرم. خبرها رو ادامه میدیم. تولید نفت اوپک به پایین ترین رقم در 36 سال اخیر رسید. بر اساس گزارش بلومبرگ، تولید نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ماه گذشته میلادی با 420 هزار بشکه کاهش نسبت به ماه قبل به 20 میلیون و 550 هزار بشکه در روز رسیده که پایین ترین سطح از سال 1990 تا کنون به شمار می رود. اوپک در ماه مارس نیز با کاهش 8 میلیون و 600 هزار بشکه ای در روز مواجه شده بود که بزرگترین سقوط ماهانه طی چند دهه اخیر محسوب می شود. بر اساس این گزارش در میان اعضای اوپک، کویت بیش از سایر کشورها متحمل ضرر شده و عربستان و امارات در رتبه های بعدی قرار دارند. الجزایر، لیبی و کنگو نیز کاهش تولید را تجربه کردند. هاپاک لوید از بزرگترین و قدیمیترین شرکت‌های کشتیرانی جهان اعلام کرد به علت بسته بودن تنگه هرمز هر هفته 60 میلیون دلار زیان می‌بیند. این شرکت آلمانی در بیانیه اعلام کرد که بسته شدن تنگه هرمز باعث افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های بیمه شده است. این شرکت کشتیرانی قدیمی همچنین در بیانیه خود تصریح کرده مسیرهای جایگزین یا گزینه‌های حمل و نقل زمینی ظرفیت محدودی دارند و نمی‌توانند جایگزین مسیرهای دریایی معمول در منطقه شوند. به گفته مؤسسه پژوهشی HFI، بازار نفت در روزهای گذشته زیر فشار شدید اخبار، شایعات و مداخلات سیاسی قرار گرفته، اما ریاضیات بازار همچنان نشان می‌دهد که بحران عرض واقعی است و موجودی‌های نفتی به زودی با افت جدی روبرو خواهند شد. با ادامه بسته ماندن تنگه هرمز، قیمت بنزین در آمریکا 60% در مقایسه با قبل از جنگ افزایش یافته است.
بعد از حملات آمریکا در دوم مارس به ایران و درگیری‌های منطقه‌ای، یک سوم حجم تجارت این گاز در جهان از دست رفت.
هلیوم را می‌گوید گازی که یکی از عناصر مورد نیاز برای صنعت هوش مصنوعی است.
وضعیت هلیوم از نفت خام هم بدتر است، چرا که متأسفانه هیچ منابع ذخیره شده‌ای وجود ندارد. قطر سهم 33% در تأمین گاز هلیوم در دنیا دارد.
این کمبود در بازار تازه تأسیس هوش مصنوعی در جهان ثمره یک ماجراجویی سمی آمریکا در خلیج فارس و ایران است.
این اختلال در زنجیره تولید هلیوم تا سال 2030 با ما همراه خواهد بود.
در کنار مشکلات تأمین این گاز، سوخت مورد نیاز پردازنده های دنیای هوش مصنوعی هم تحت تأثیر قرار گرفته.
در حال حاضر 10 تا 12 میلیون بشکه نفت در روز به خاطر بسته ماندن تنگه هرمز بلوکه شده.
تحلیل ها نشان می دهد که برای جبران این کمبود جهان باید استفاده را تا 8 میلیون بشکه نفت کاهش دهد، که همین موضوع قیمت نفت را بین 150 تا 200 دلار هم خواهد رساند.
در صورتی که بستن هرمز ادامه دار باشه، مسئله کود و مسئله کشاورزی باعث تورم غذایی در یک سری کشور میشه، باعث میشه یک سری کشورها قیمت غذاشون بره بالا.
سایر متضرران این جنگ تحمیلی به ایران هرچه میگذرد بیشتر شاهد ویرانه های اقتصادی هستند. مثلا امارات متحده عربی که شاهد کاهش 25% درآمدهای نفتی اش شده.
آمریکا برای کمک به اروپا حدود نیمی از ذخایر استراتژیک نفت خود را با قیمتی بسیار پایین تر از نرخ بازار به آنها فروخته.
با ادامه اختلالات در عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز، بیمه دریایی در این تنگه جهش قیمتی 25 برابری را تجربه می کند. صندوق بین المللی پول هم با ابطال پیشبینی های قبلی خود از آغاز موج جدید تورم و کاهش رشد اقتصادی در دنیا خبر داده.
یه موضوع خاص که بسیار نگران کننده است، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی به ویژه کود شیمیایی از خلیج فارس که تهدیدی برای امنیت غذایی جهانی است.
بحران کمبود مواد معدنی مهمی چون نفت، گاز، گاز هلیوم و سایر سوخت‌ها با ادامه جنگ با ایران شرایط روبه وخامتی را تجربه خواهد کرد. تجربه‌ای که تابلوهای قیمت نفت در جهان را از خود نفت هم سیاه‌تر کرده. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
اجتماعات شبانه مردمی ایستادگی برای ایران به 67مین شب رسید. مردم تهران در اجتماع دیشب از 3مین عقب نشینی آمریکا در برابر ایران در یک ماه اخیر گفتند.
تراکتوری
هست،
استقلالی،
فقط طرفدار
ایران
هست، تیم ملی هست. 67 شب است که این میدان پر از طرفدارانی است که هر شب یک بازی رو از نزدیک میبینن. این بار اما بازی در جای دیگری بود.
جنگ اخیر کی هتریک کرد؟
100% ایران.
هر روز هتریک میکنیم دیگه،
ترکونده. ترامپ پا به زمین گذاشت با 3 نقشه، اما 3 گل خورد.
کجا تو این جنگ ما دشمن هتریک کردیم؟
اونجایی که دشمن به زانو در اومد، خودش گفت بیا آتش بس کنیم.
گل اول جوری زدیم که همون اول خودش درخواست آتش بست.
گل دوم رو جوری زدیم که خودش یه طرفه تمدید کرد آتش بست.
دومین گلی که دیشب زدیم چی بود؟
هر آزادی تنگه هرمز بود.
پیش گفته بود من 48 ساله تنگر رو باز میکنم، نتونست.
مردم اینجا به این سه گل میگوین هتریک ایران برابر آمریکا.
بهمشکم واقعا دل ما رو روشن کرد.
چند عقب از ما؟
فکر کنم 10 هیچ عقبه.
100 هیچ.
محاسباتشون اشتباهه.
چه شناختی از ایران رو ایرانی نداره.
یالان دستشون اومده که ایران چه قدرتی داره.
هر آزادسازی تنگه هرمز هم دو روز بیشتر زبون نیاورد و در نطفه خفه شد.
جمع کنن برن
تاریخو بخونن.
ایران سرزمین استخرانجانه.
ایران ایرانی احترام بذارم از منطقه خارج بشم.
هم به آبهای سرزمینی ما، به خاک ما نزدیک نشه.
اگه میخواد شکست سنگین‌تر بخوره ادامه.
تماشاگران این استادیوم بزرگ که نامش میدان انقلاب است، منتظرن ببینن تیم حریف بالاخره قانون بازی را میفهمد یا نه. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم در جای جای کشور دیشب هم در تجمع شبانه در میدانها و خیابانها همبستگی و اتحاد ایران اسلامی را به رخ جهان کشاندند. مردم میگویند پاسخ نیروهای مسلح به دشمن صهیونی آمریکایی پشیمان کننده بود. ایران هر تمش همیشه جاودان
است، از عصر حجر تا خود امروز. تجمع‌های شبانه از سر عشق و ارادت به وطن که وارد ماه سوم خود شده است و این مردم که با حضورشان جواب خطاهای محاسباتی دشمن در شکست‌های هر روزه هستند.
خلیج فارس مال مردمیه که دوربرش دارن زندگی میکنن. آمریکایی‌ها چه زود چه دیر باید برن، هر چه دیرتر تلفات بیشتر.
دست از پا دراز در جمع میکنم و انشالله میرم.
ترامپ حرف زیاد میزنه، مهم اینه که تنگه هرمز همیشه و تا ابد دست ایران. فکر طمع به خلیج
فارس نکن. میگویند دشمن برای ایرانیان اشتباه شد که بیندازد، چوب خط توهماتش را پر شده محاسبه میکنیم.
اگر یک بار دیگه ترامپ در محاسباتش اشتباه کنه،
با جواب سخت مردم و ملت ایران مواجه میشه.
ملت ما رو نشناختن.
ما تا پای جان، پای وطنمون، پای ایران، پای خاکمون هستیم.
و مشتهای گره کرده برگرفته از راه رهبر شهید امت که عاقبت دشمنان این مرز و بوم خواهد بود.
عاقبت این طرها نابودی خودش
و هر روز یه شکست دیگه. چرا؟ به خاطر این مردم.
دولت، ملت، نیروی مسلح، همه با هم متحدیم.
محکم، مقاوم و استوار میمانیم و از اهداف جمهوری اسلامی دفاع میکنیم. ایران تجزیه نمیشه.
هر این پرچمداران به سطح خیابانهای شهرمان توصیه ای هم برای دشمنان متجاوز در منطقه دارند.
به ترامپ احمق این سفارش ها میکنم که با مردم ایران با زبان تهدید صحبت نکنه.
هیچ غلطی نمیتونن بکنن، هر چی میگن حرف اضافیه. ما ها هستیم.
تو مکتب ایران و اسلام و تشیع هیچ وقت تسلیم جایی ندارد.
همه اینجا پای کار انقلابند.
اومدیم با مردم خیابان پذیرایی کنیم، خدمت کنیم.
با ما همه کمک های مردمی هن و خودشون خودجوی.
اینجا میدان ایران است و ایرانیان پرچمداران این میدان.
توصیه این مردم به دشمن این است که با خواب و خیال شیرین خود به خانه برگردند، قبل از این که این مردم خواب و خیال شیرین آنان را به کابوسی وحشتناک برایشان تبدیل کنند. مهدی نادریان، خبرگزاری صدا و سیما، شهر کرد.
پایگاه اینترنتی گلوبال 21 گزارش داد که امارات به تازگی همکاری امنیتی خود را با اسرائیل آشکار کرده و